نگاهی به سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری کشور. با نام و یاد پروردگار آغاز می کنیم. به شما همراهان درود می فرستیم و امیدواریم با ما همراه باشید. در این برنامه از مباحثی یاد می‌کنیم که می‌تواند شناخت دقیق‌تری از هنر و نظریه به ما ارائه دهد. موضوع نظریه پردازی در هنر بحثی است که کارشناسان درباره آن بسیار سخن گفتند. اینک سخنان دکتر مسعود کوثری را می‌شنویم با موضوع نظریه پردازی در هنر.
آیا تجربه های زیسته در تمام جهان مشابهند؟ آیا میشه گفتش که یک مسلمان تجربه دینی دارد که همان مسیحی دارد؟ آیا میشه گفتش که ما یک قطعه موسیقی ایرانی که گوش میدیم همون حال رو داریم که یک غربی موسیقی جاز گوش میده؟ چون اینا اگر به صورت عرض کنار برن اون لایه های اصلی میشه تعامل ما با موسیقی. آیا یک تجربه است؟ اینجا پدیدارشناسی اگرچه تلاش میکرد به یک تجربه واحد مشترک برسه، اما عمدتاً شاید به نظر میرسه که اینجا ذره پرچم تسلیم رو فرود آوردن و ترجیح دادن که در داخل یک بسته مشخص در این تجربه های مشترک رو دنبال کنن و اون مفهوم جهانزیست هستش. بنابراین جواب میشه بله، کسانی که در یک جهان زیست مشترک هستند تجربه مشترک دارند. بنابراین میشه از جهان زیست ایرانی یاد کرد. در جهان زیست ایرانی تجربه خطاط شدن شباهت زیادی به هم دیگه داره، تجربه موسیقی دان شدن شباهت زیادی داره، تجربه طلبه شدن شباهت زیادی داره، تجربه معلم شدن شباهت زیادی داره، حتی تجربه مادر شدن شباهت زیادی داره. پس این جهان زیست ما که بنابراین ما رو متفاوت میکنه از جهان زیست یک فرانسوی، یک ایتالیایی، یک امریکایی، یک ژاپنی، عواملی است که ما یک رنگ و لعاب خاص به اون تجربهمون داده میشه. به همین دلیل هست که رنگ بوی تولید هنرها با نگاه پدیدارشناسی و با تلاش برای کشف تجربه زیسته یک به اصطلاح نگاه خاص هست. در تمدن ایرانی است با این سابقه که ما میتوانیم تجربه یک نوع موسیقیدان شدن رو تجربه کنیم، یک نوع شاعر شدن رو دنبال بکنیم و به اون برسیم. بنابراین تو این مفهوم دوم، پس یک کمپ، یک دیدگاه، یک اردوگاه، اردوگاهی است که به دنبال مفاهیم و قضایا می‌گرده در توضیح نظری خودش، و یک اردوگاه هم به دنبال کشف تجربه زیسته می‌گرده در کار خودش. بنابراین اینکه شما از کدوم اردوگاه پیروی می‌کنید، از کدوم کمپ نظری پیروی می‌کنید، مسیر شما در حرکت فرق می‌کنه و اینکه چه چیز راهنمای شماست. در این کمپ هرمنوتیکی پدیدارشناختی مفهوم ایدئال تایپ، مفهوم نوع ذهنی و مفهوم تجربه زیسته مفاهیم کلیدی هستند. ما باید با این دوتا کار بکنیم. مثلا اگر وبری باشیم بگیم یک ایدئال تایپ از هنرمند شدن میسازیم، یا اگر مثلا پدیدارشناسی باشیم به دنبال کشف اون تجربه زیسته هستیم. این دوتا نگاه کلیست که بر مفهوم نظریه حاکم است. حالا من وسط این دوتا دیدگاه میخوام یه نکته سومی رو اضافه کنم که این نکته سوم رو از جورج زیمل، فیلسوف و جامعه شناس آلمانی گرفتم. زیمل خب فیلسوف بود رسماً، یه فیلسوف نوکانتی بود که آثار مهمی رو در جامعه شناسی هم به یادگار گذاشته، اگرچه امروزه زیمل داره از نو کشف میشه. زیمل میگه که تصورش رو من میخوام ترسیم کنم برای شما که فلسفه چیست و فلسفه چطور عمل میکنه. میگه که فلسفه مثل این میمونه که شما از میان یک شبکه از تارها یک تار رو بکشید، یک تار رو برجسته تر بکنید. کار فیلسوف کشیدن یک تاره، برجسته کردن یک تار از میان مجموعه تارهایی است که وجود داره. آیا یک فیلسوف تمام جهان رو توضیح داده؟ نه. یه وجه از وجود رو به نظرش برجسته میاد و اون رو مبنای تئوری پردازی خودش قرار بده. خواهش میکنم به این نکته دقت کنید. میخوام شما رو ببرم توی فضای نظری. یعنی اینکه ما کجا ادعای نظری و نظریه پردازی میکنیم. وقتی که یک فیلسوف، چون من معتقدم که بین نظریه های خاص علوم و نظریه های فلسفی رابطه وثیقی است و اینو تو بخش دوم صحبتم نشان خواهم داد که چرا اینطوریه. شما وقتی که از یه دیدگاه فلسفی پیروی میکنید، یعنی یک تار رو از این تارهای موجود عالم رو برکشیدید، برجسته کردید. مثلا فرض کنید اگر شوپنهاوری باشید، جهان تجلی اراده بشریست، جهان به منزله اراده، نام مشهور کتاب خودش، اراده رو برجسته میکنه. یا مثلا دکارت آگاهی رو برجسته میکنه، ذهن رو برجسته میکنه. یا برعکس اینا هایدگر وجود رو برجسته میکنه. به هر حال خب اگر اینطوری باشه، ما متوجه میشیم که هر فیلسوفی جایی از این جهان رو، جایی از این شبکه مفاهیم رو برجسته کرده. خب اگر اینجوری باشه، تئوری های خاص ما در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی تکلیفش چی میشه؟ به یک معنا تئوری های خاص علوم اجتماعی و علوم انسانی هم ادامه دهنده برخی از سنت های فلسفی هستند، اگرچه ما از این سنت ها در ایران متاسفانه آگاهی نداریم. ما میشناسیم که پارسونز نظر پرداز سیستم اجتماعی است. خب پارسونز از کجا آورده این نظریه رو؟ پارسونز یک قدم غربتلش کتاب سیستم های برتلانفی است که ترجمه هم شده به فارسی، یعنی اومده جهان رو به منزله سیستم دیده. یه منظره غربترش نظر پردازان فیلسوفان دیگه است. میبینیم در واقع ایده های فلسفی راجع به جهان با یک مراحلی، با یه زنجیری تبدیل شدن به نظریات خاص در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی. مصیبت تمدن ها در انقطاع بین نظام های فلسفیشون و نظریات خاصی است که در علوم در اونها تدریس میشه و تجربه میشه. یعنی این تداوم وجود نداره. بنابراین از شما پرسیده میشه که خب از کدوم نظریه پیروی میکنید؟ این نظریه، این نظریه مبتنی بر یک بنیان های فلسفی خاصی است، هر فیلسوفی در غرب. خب اگه اینا رو ما برداریم که این رو هوا باقی میمونه. پوزیتیویست ها اصرار دارن که نظریه حیثیت نظریه داره، پشتش رو ولش کن، به خودش بچسب، یک نظام قضایی هست که با تو با این نظام قضایی ها میتونی جهان رو توضیح بدی. ولی مسئله اساسی اینه که این نظام قضایی ها اتفاقا ربط داره با اون تاری که یک فیلسوف یا چند فیلسوف کشیدن و برجسته کردن. خب در اینجا ما در واقع در وضعیتی گیر کردیم که نظام های فلسفیمون به نسبه ایستا شدن، یعنی به چرخش در نمیان. این چرخش یه چرخش گفتمانی هم هست. این چرخش گفتمانی یعنی که حرف فیلسوف به حوزه های علمی، به حوزه های روشنفکری بیاد و مورد چرخه بازبینی، بازگویی و تکرار قرار بگیره.
Thank you.
ادامه سخنان دکتر مسعود کوثری را میشنویم با موضوع نظریه پردازی در هنر.
بنابراین من عقیده خودم این هستش که زدایش فلسفه از علوم انسانی بزرگترین خیانت به علوم انسانی و بزرگترین خیانت به رشد علوم انسانی در هر جامعه است. و ما البته اگر میخواییم یک تصویر ایجاد کنیم از دو سو کار بکنیم، از یک سو نظام‌های فلسفیمونو به تحرک در بیاریم، به اندیشیدن و فلسفیدن، و از طرفی از این طرف شروع بکنیم به تولید مفاهیم. حالا اینجا برمیگردم به سکانس اول حرفم، نظریه چیست؟ پس نظام‌های فلسفیمون اگه آوردیم جلو از این طرف برگردیم، نظریه چیست؟ انتخاب میتوانید بکنید. آیا شما معتقدید که نظریه مجموعی از گزاره هاست؟ آیا معتقدید که نظریه یک تیپ ایدئال است که ویژگی های مشترک یک پدیده رو به صورت ذهنی بازسازی میکنه؟ آیا شما معتقدید که نظریه مثلا کشف تجربه زیسته است؟ هر چیزی. پس این دوتا باید اتفاق بیفته در کشور ما تا رشد به معنی واقعیش توی حوزه علوم اتفاق بیفته. اما اپیزود دوم حرفم که میخوام بهش بپردازم و یه مقداری راجع به جامعه شناسی هنر هست و ادبیات، این هستش که ما چه تصوری از نظریه در حوزه جامعه شناسی هنر و جامعه شناسی ادبیات داریم. یه دیدگاه ناشی از کانت هست و یه دیدگاه ناشی از هگل. دیدگاه کانت که همه دوستان به نسبه کم و بیش باش آشنا هستن، معتقد به سه قوه در بشر هست: قوه فهم یا شناخت، قوه داوری اخلاقی یا ارزش، به یک معنا ارزش اخلاقی، و قوه سوم هم قوه حسانیت یا قوه زیبایی شناختی که ازش سه عنصر در میاد: حقیقت، خیر، زیبایی. و سه تا حوزه ازش در میاد: فلسفه، اخلاق و هنر. خب از نظر کانت هنر فاقد یک نظام مفهومی است، یعنی چیزی نیست که میخواهد یک نظام مفهومی رو منتقل بکنه، بنابراین معادل نظام مفهومی نداره. اگر این ایده رو بپذیریم، به این سمت حرکت میکنیم که هنر قاعدتاً برای هنر است و هنر رو نباید تعهد ازش بخوایم. به عبارت دیگه حرف از تعهد سیاسی زدن هنر بی‌معناست، چون تعهد سیاسی به این معنا یعنی که هنر یک نظام مفهومی رو میخواد منتقل بکنه و نظام‌های مفهومی یکی از انواعش ایدئولوژی هاست. دوم نظر هگل هستش که هنر میتواند ضمن آنکه حس را تحریک میکند معادل مفهومی داشته باشه، یعنی یک نظام مفهومی رو منتقل بکنه. تمامی مارکسیست ها، تمامی جامعه شناسان مارکسیست هنر و ادبیات هگلی هستند و به یک معنا تمامی کسانی که معتقدند هنر تعهد دارد، نه اینکه مارکسیست باشن ولی هگلی فکر میکنن دیگه، یعنی با مشی هگلی آشناترن، یا حداقل اگر هم هگلی نباشند این ایده هگل رو پذیرفتند که معادل مفهومی در هنر منتقل میشه و کار هنر میتواند معادل مفهومی داشته باشه. از این دوتا گرایش، از یه طرف تعهد هنر در میاد، هنر معادل مفهومی دارد، میتواند آموزش بدهد، میتواند یک نظام مفهومی رو منتقل بکنه، شناخت بخش باشد. برای اینه که خیلی از مارکسیست‌ها از آگاهی بخشی هنر صحبت میکنن، از شناخت بخش بودن هنر صحبت میکنن. و از طرفی کانتی های سفت و سخت که معتقدند که نه، همچی کاری رو نمیتواند بکنه. از این دوتا گرایش یه پیوندهایی هم در پایین شاخه ها به دست اومده که اشاره خواهم کرد. مثلا آدورنو و فردریک جیمسون از نئوکانتی هایی هستند که هگلی هم هستن. یعنی به عبارتی دیگه یک ترکیب نظری بین کانت و هگل هستن. خب اگر ترکیب نظری بین کانت و هگل هستن، ایده اصلیشون چی میتونه باشه؟ ایده اصلیشون این باید باشه که، و این هست که، فرم همون محتواست، هیچ تمایزی بین فرم و محتوا قائل نیستن، در صورتی که بیشتر هگلی ها هستن که تمایز فرم و محتوا قائلن. فرم همون محتواست و فرم باید دیریاب باشد. این به ویژه در آدورنو برجسته است و در جیمسون هم برجسته است. فرم باید دیریاب باشه، فرم باید تو رو به عرق کردن بیاندازد، به تلاش، به یک کوشش بشری پردرد برای کشف معنا. بنابراین به شدت بر تکنیک، به شدت بر فرم و به شدت بر تلاش برای درک فرم که همان محتواست اثر میذاره. اما مثل هگل و پیروان هگلی معتقدند که یک معادل مفهومی وجود داره، هنر میتواند آگاهی بخش باشه. برای همینه که آدورنو در جامعه شناسی موسیقیش معتقده که این موسیقی از نوع کلاسیک هست که آگاهی بخشه و موسیقی پاپیولار قدرت آگاهی بخشی نداره، قدرت تفکر نداره و انسان رو به تفکر وادار نمی کنه. اون معتقده که موسیقی کلاسیک است که ما را به بطن هستی دعوت می کند، ما را به تفکر راجع به خودمون و راجع به دنیا دعوت می کند. مثلا سمفونی نو بتوون ما را به تقدیر و نقش تقدیر در گرفتن گریبان انسان دعوت می کنه، یا سمفونی های دیگه بتوون مثل ایرویکا مثلا راجع به ناپلئون یا چیزهای دیگه. بنابراین این تأمل برانگیزی فرم، دیریاب بودن، مستلزم تلاش بودن، آن چیزیست که پیروان کانتی که یه ذره هگلی شدن بهش معتقدن.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
درودت باد امین ترین مخلوق خداوند، درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت، پیامبر مهر و عشق، سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم، جناب ختمی نبوت پیامبر اعظم فخرالله الاکبر حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام او علیه و آله. یا رسول الله، شما بلندی و عظیم و کوته مغزان بیمایه و پست سرشت، چون اندازه عظمتتان را تابشان نیست، سمپراکنی می کنند تا اندیشه و خرد رفیع شما را در خیال خامشان به زبونی و خاری خودشان نزدیک کنند، لیک نمی دانند و نخواهند فهمید که درخشش آفتاب با خس و خاشاک کدر نخواهد شد.
صلی علی محمد السلام علیک یا رسول الله السلام علیک حبیبی یا نبی الله السلام علیک یا
آخرین نبی خداوند، ای چراغ راه، ای مشکات هدایت، ما بر عهدمان وفادار میمانیم و تا رساندن پیام انقلاب شما به سراسر عالم و برافراشته شدن پرچم عدل و صلح فرزند غایبتان استوار و مستحکم مقابل هر بیمهری و ناجوانمردی که به نام و راه و دین شما شود ایستادگی می کنید.
سلام علیک یا رسول الله سلام علیک حبیبی یا نبی الله یا رسول الله.
درود ما بر انبیا و اولیای الهی و صلوات بر نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
Thank you. ای در زمین ما را و قمر، نیم شب ما را سحر، ای در خطر ما را سپر، ای ابر شکر بار من. خوش می روی در جان من، خوش می کنی در مان من، ای دین و بهر گوهردار من. شب روان را مشعله، ای بی دلان را سلسله، ای قبله هر غافله، ای غافل ای سالار من.
همراهان ارجمند، ضمن این که حضورتون اعلام میکنم که موعد اذان صبح امروز به وقت تهران ساعت 4:49 بامداد خواهد بود. از شما بزرگواران دعوت میکنم که از این لحظه شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی ناز و نیاز.